ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ارتش آزاد سوریه میگوید روسیه باید بمباران مواضع آنها را متوقف کند. رئیس قوه قضاییه میگوید نامه رهبر ایران در مورد برجام فصل الخطاب است. بیش از 160 تن در جریان زمین لرزه پاکستان، افغانستان و هندوستان کشته شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه هفتگی کارنامه. ارتش آزاد سوریه میگوید پیشنهاد مسکو مبنی بر حمایت نظامی را رد نکرده است، اما در ابتدای امر روسیه باید بمباران مواضع آنها را متوقف کند. سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه به خبرگزاری جهانی بی بی سی گفته است که اگر روسیه در پیشنهاد کمک رسانی خود جدی است، باید بمباران مواضع آنها و مناطقی را که سکونتگاه شهروندان عادی است متوقف کند. به گزارش رویترز، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرده بود که مسکو آماده است به مخالفان به گفته او وطن پرست بشار اسد کمک نظامی کند. ارتش آزاد سوریه متشکل از نظامیان است که از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه از ارتش بشار اسد جدا شدند. روسیه نزدیک به یک ماه پیش عملیات نظامی در خاک سوریه را آغاز کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید نامه آیت الله خامنه ای درباره تایید مشروط برجام فصل الخطاب و نقطه پایان منازعات در این زمینه بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای لاریجانی در جلسه ای روز دوشنبه خود با مسئولان عالی قضایی از خدمات تمامی افراد درگیر در مذاکرات تشکر و قدردانی کرده است. صادق لاریجانی همچنین به نقش مؤثر علی لاریجانی رئیس مجلس که برادر اوست اشاره کرده و او را فردی سیاستمدار و صاحب نظری مطلع و آگاه به مسائل معرفی کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز صبح امروز در جلسه علنی مجلس از نامه رهبر ایران درباره برجام قدردانی کرد. مقام‌های رسمی پاکستان می‌گویند در پی زمین لرزه 7.5 ریشتری ظهر امروز تا کنون 135 نفر در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند. به گزارش رویترز 31 تن نیز در افغانستان کشته شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که در ولایت تخار در افغانستان 12 دختر دانش آموز در جریان اغتشاش حاصل از زلزله زیر دست و پا مانده و جان باختند. 35 تن دیگر از دانش آموزان این مدرسه نیز مجروح شدند. در پی وقوع این زمین لرزه قوی، نواز شریف نخست وزیر پاکستان به ارتش این کشور دستور داد تا عملیات امداد و نجات در شمال و شمال غربی این کشور را آغاز کند. علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی با پایان دوره محکومیتش امروز 4 آبان ماه از زندان آزاد شد. یک مقام قضایی آگاه آزادی آقای رجایی از زندان اوین را تایید کرده است. آقای رجایی مدیریت سرویس های سیاسی روزنامه های اصلاح طلبی چون جامعه، توس و نشاط را در کارنامه خود دارد و در سال 1378 نیز نامزد ائتلاف نیروهای ملی مذهبی تهران برای شرکت در انتخابات مجلس بود. علیرضا رجایی در آخرین دستگیری در سال 1390 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 زندان محکوم شد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی پلیس برای حفظ امنیت انتخابات در هر موضوعی که قانون تعریف کرده باشد وارد می شود. فرمانده ناجا که در حاشیه همایش رؤسای پلیس فتای استانهای ایران سخنرانی می کرد گفت پلیس باید در تمامی حوزه ها، اعم از فضای سایبری، حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشراف داشته باشد. او همچنین با اشاره به موقعیت مناسب پلیس فتای ایران در منطقه مدعی شده است که بسیار از کشورها درخواست همکاری با این پلیس را دارند. همایش رؤسای پلیس فتای استانهای ایران ظهر امروز 4 آبان ماه در تهران برگزار شد. بعد نوبت می‌رسد به برنامه کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش شمار تشکل‌های کارگری در ایران در دو سال اخیر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت در بهترین حالت بسته پیشنهادی که به تازگی از سوی دولت برای تحریک تقاضا در نظر گرفته شده است به سود صاحبان سرمایه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله وطنخواه افزود مهمترین خواسته امروز کارگران داشتن مزد کافی برای تأمین مخارج زندگی و داشتن قدرت پسنداز است و آنچه که در این بسته فراموش شده موضوع ترمیم مزد عقب نگه داشته شده یک کارگران است. به اشاره کرد اگر بسته پیشنهادی دولت بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد، سیل نقدینگی به سود کانون‌های سرمایه‌داری جاری خواهد شد و در این میان چیزی جز انبوهی از کالاهای مصرفی مستعمل نصیب کارگران نخواهد شد. آقای وطنخواه با بیان اینکه چنین روی کردی بیشتر به سابقه اجرای سیاست‌های توصیه شده صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در ایران نزدیک است گفت خواسته حیاتی کارگران جبران قدرت خرید است و این امر تنها از طریق افزایش واقعی مزد و مزایا امکان پذیر خواهد بود. سایت اتحاد کارگر متعلق به کمیته روابط سندیکایی ایران برنامه‌های دولت حسن روحانی در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای دوران پس از تحریم را معطوف به اجرای تعدیل‌های ساختاری دانست. این سایت اشاره کرد بر پایه برنامه تعدیل ساختاری دولت، حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی، حذف نظارت‌های دولتی، آزادی واردات کالاهای مصرفی و لوکس و اخراج‌های دست جمعی همراه با آزادسازی اقتصادی به اجرا گذاشته می‌شود. اتحاد کارگر بر این باور است که کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و نابودی تولید بومی و داخلی از اثرهای ویرانگر تعدیل‌های ساختاری خواهد بود. سایت کمیته روابط سندیکایی ایران افزود کاهش دستمزدها، نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و اخراج آنها محصول مستقیم این برنامه است. اتحاد کارگر نوشت که مقابله با پیامدهای سیاست تعدیل ساختاری جمهوری اسلامی ایران به اتحاد صفوف جنبش سندیکایی مستقل و واقعی کارگران نیاز دارد. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهابات اطلاع داد که کوروش بخشنده عضو هیئت اجرایی این کمیته و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سنندج به 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش آقای بخشنده متهم به عضویت در سازمان کومله، شرکت در مراسم و راهپیمایی‌های اعتراضی کارگران و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری شده است. این فعال کارگری اتهام‌های امنیتی خود را رد کرده و از فعالیت‌های کارگریش در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری دفاع کرده بود. مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که شمار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مدت فعالیت دولت حسن روحانی 32% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دلاور نظری با اشاره به اینکه به گفته ای او در دولت حسن روحانی به پررنگ شدن نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رفع مشکلات آنها توجه شده است، افزود با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تلاش استان‌ها بیش از 3000 تشکل در این مدت به مجموع تشکل‌ها افزوده شده است. این مقام دولتی بدون اشاره به تعداد تشکل‌های کارگری اضافه شده گفت که شمار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران حدود 12000 تشکل است. مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد که این تشکل‌ها تلاش می‌کنند کارگران را با حقوق صنفی خود بیش از گذشته آشنا کنند که تحقق این مهم بسیاری از مشکلات این بخش را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که به گفته برخی از فعالان کارگری برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری از سوی دستگاه‌های امنیتی شدت گرفته است. خسرو بوکانی، فعال کارگری مقیم شمال عراق:
هدف رژیم و دستاندرکاران رژیم کلا تو مقوله کار و کارگری منظورشون تشکلاتی هستش که وابسته به خودشون هستن و زیر مجموعه نهادهای ضد کارگری خودشون است و این گونه تشکلات هیچ گونه ارتباطی با منافع کارگران و حقوق کارگران و لطمه‌های انسانی نداره.
همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه به گفته او تشکل‌ها هم‌اکنون از قدرت زیادی برخوردارند، افسود با توجه به ماده 18 قانون کسب و کار، این تشکل‌ها با حضور در شورای عالی کار در تعیین دستمزدها و مسائل ایمنی محیط کار نقش مهمی دارند. این در شرایطی است که در چند سال اخیر و به ویژه پیش و پس از تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار، آن دسته از اعضای این شورا که به عنوان نمایندگان کارگران معرفی شدند، از نادیده گرفته شدن نظراتشان از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان شکایت و گله کردند. خسرو بوکانی، فعال کارگری مقیم شمال عراق:
واقعیت اینه که ما هر سال شاهدیم که اواخر سال به جتوهای بهمن و اسفند، اینا مثلا یه خرده خیمه شب بازی با ایجاد ستاد مزد و نمیدونم برنامه هایی که شورای عالی کار رژیم اجرا میکنه، هر سال میخوان که حداقل دستمزد کارگره رو تعیین کنن و به اصطلاح نمایندگان کارگری هم در این تشکل ها و در شورای عالی کار و به طور کلی در مکانیزم تعیین دستمزد همین تشکل هایی هستن که همین آقای دراور نظری ازش داره حرف میزنه. خب معلومه که هدف اصلی اینها مشروعیت بخشیدن به پروسه استثمار طبقه کارگر ایران هستش. در واقع این تشکلات علارغم اینکه هر سال اعلام میکنن که ما به شدت از حقوق کارگری و از دستمزدهای واقعی در شورای عالی کار دفاع خواهیم کرد، ولی هر سال پس از تصویب دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر شرمگینانه میان به مردم اعلام میکنن که فلان و بهمان شد و از خاطر ما نتونستیم دفاع کنیم و اینا، در حالی که واقعیت اینه که اینا به طور کلی زیر مجموعه رژیم هستن و منافع کارفرمایان و سرمایه‌داران و به طور کلی پول کارفرمایان ایران از جمله سپاه پاسداران از عمده‌ترین کارفرمایان ایران هستند، منافع اینا رو بیشتر مد نظر دارن.
به نوشته ایسنا، دلاور نظری مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، همچنین گفته که قانون کار یک قانون حمایتی است که کارگر و کارفرما را مورد حمایت خود قرار می‌دهد و هماکنون چالش عمده‌ای در این زمینه وجود ندارد و رقابت‌های گذشته هم تبدیل به رفاقت شده و هر یک در چارچوب مقررات فعالیت دارند. اما آیا چنین است که این مقام دولتی میگوید؟ آقای بوکانی:
خب معلومه اگه یه چنین چیزی وجود داشت، اگه این گفته ایشونی ادعایشون واقعیت داشت، که ما روزانه شاهد اعتراضات بسیار چشمگیر و اما متاسفانه پراکنده کارگری نبودیم. شما خودتون شاهدین که حالا تو سرتاسر کشور، تو تمام گوشه کنار کشور، روزی نیست که ما شاهد اعتراضات کارگری و به ویژه اعتراضات صنفیشون و خواستار مطالبات سیاسیشون نباشیم. اعتراض به اخلاصسازی های گسترده دست جمعی، اعتراض به ناامنی محیط کار، اعتراض به در واقع تبعیضاتی که نهادهای دولتی در حق کارگران دارن اعمال میکنن، اعتراض به وضعیت کودکان کار، اعتراض به زندانیان کارگری. اگه قرار باشه که کارگر کارفرما در واقع زیر سقف و در رابطه مناسبات کاملا رفیقانه و انسانی با هم دیگه باشن، که دیگه این اتفاق نمیافتد که روزانه فعالین کارگری رادیکال از سوی نهادهای امنیتی تحت تعقیب قرار بگیرن و زندانی بشن.
پای سخنان یکی از شنوندگان می نشینیم:
آقای روحانی، وقتی که شما رئیس جمهور شدید وضعیت اقتصادی بدتر شده. 25% جوانان کشور بیکار هستند. تو خدا یه فکری به حال این بیکاری بکنید.
حمید نیز برای ما نوشته است: حقوقی که ماهیانه دریافت میکند تنها نیمی از خرج و مخارج زندگیش را تامین میکند و او از چرخاندن زندگیش عاجز مانده است. این شنونده عقیده دارد که دولت باید ضمن تجدید نظر در میزان حداقل حقوق کارگران مزایای خاصی را به متأهلین اختصاص دهد. او ابراز امیدواری کرد که روزی برسد تا کارگران متأهل قدرت خرید داشته باشند و شرمنده زن و بچه خود نشوند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.